سلام. ضمن عرض تسلیت به مناسبت جانفشانی و فداکاری آتش نشانان عزیز و آرزوی صبر و تحمل برای خانواده های این عزیزان جانپرکف، فصل 16 یعنی آخرین فصل بنویسیم تا اتفاق بیفتد را برایتان می‌خوانم. از پس شکست برآمدن. گاهی اوقات منتظر چیزی هستید که برایتان پیش آید، آن را می نویسید در حالی که به وقوع نمی پیوندد. اولین کاری که می کنید تأمل است، شاید برایتان اتفاق افتاده اما فقط از راهی که شما انتخاب کرده بودید اتفاق نیفتاده. برگردید و به نتیجه نگاه کنید، به فایده کار بنگرید. چرا در جستجوی این هدف هستید؟ ممکن است هدفی داشته باشید اما راه درستی نروید. در این شرایط میبایست آن را از کانال دیگری پیگیری کنید تا به دست شما برسد. دوست من چارلی میخواست به دانشکده طب برود. جزئیات آن را هم در دفترچه یادداشت نوشت. او میخواست یک پزشک شود تا به مردمی که بیمارند کمک کند، اما موفق نشد. آیا او شکست خورده بود؟ او به درس خواندن در دانشکده پزشکی پرداخت تا دکتر شود. او اکنون در بیمارستان بزرگ شهر به عنوان دستیار پزشک برای اشخاصی که به بیماری ایدز مبتلا هستند به خدمت مشغول است. دوست دیگری داشتم که مدت‌ها در آرزوی شغل مورد علاقه اش بود. او نوشت: چقدر به این کار نیاز دارم و از کمبود آن خیلی ناراحت هستم. او صبح‌های متوالی درباره کاری که زندگیش را تغییر دهد می‌نوشت، اما آن کار را به دست نمی‌آورد. او می‌گفت: من به کار نیاز داشتم چون باید شهریه دانشکده پسرم و قسط وام خانه رهنی‌ام را پرداخت می‌کردم و یا لااقل با خانواده‌ام به یک مسافرت می‌رفتم. آنها چیزهایی بودند که می‌خواستم و در نوشته‌هایم منعکس می‌کردم. من به آن شغل نرسیدم. هنوز به این فکر می کنم که چرا بعد از نوشتن آن کار را به دست نیاوردم. او گفت: از اینکه آن مطلب را دوباره بخوانم که چقدر آن کار را می خواستم خجالت می کشیدم و این عمل مثل زنگی در گوشم صدا می کند. اما وقتی دفترم را خواندم و به گذشته نگاه کردم، دیدم به همه چیز رسیدم و کم و کاستی ندارم: شغل، شهریه دانشگاه پسرم، قسط وام خانه و این شرکت که نزدیک منزلم است و بهتر از شغلی بود که خودم می‌خواستم. با خواندن این نوشته ها احساس سبکی و رضایتمندی کردم و حالا وقتی به گذشته فکر می‌کنم از کارم خیلی راضیم و احساس سبکبالی می‌کنم. فقط شغل نبود که او می‌خواست، بلکه امنیت، پول و مسافرت با خانواده هدف اصلیش بود. جایمی می‌خواهد به نیویورک برود و آن را به عنوان نتیجه کار یادداشت می‌کند. او می‌نویسد: هدف من زندگی و کار کردن در نیویورک است. همانطوری که می‌نویسد به نتیجه کار فکر می‌کند. می‌داند که می‌خواهد به نیویورک برود تا در باشگاه جاز آواز بخواند و احساس رضایت کند، زیرا در این زمینه سررشته دارد و میتواند با استعدادهایش نقش مثبتی را در دنیای اطرافش ایجاد نماید. اگر این گونه شود خوشحال میشود و شبها به راحتی میخوابد و میتواند باز هم آرزوهای بزرگ داشته باشد و از ته دل میداند که آنها روزی به حقیقت خواهند پیوست. او هدفش را یادداشت می کند. یک سال گذشت و او به آرزویش برای رفتن به نیویورک نرسید. اما حدس بزنید چه شد؟ او یک نوار نمونه برای کلوب‌های محلی شهرش فرستاده و در عین حال خوانندگی را هم در همان کلوب‌ها شروع کرده است. او هنوز به آرزویش برای رفتن به نیویورک نرسیده، اما از نتیجه در زندگیش بهره‌مند شده است. جستجو راه‌های دیگر موفقیت. راه‌های زیادی برای رسیدن به قله هست، اما دورنمایی که از بالا مشاهده می‌کنید یکسان است. وقتی که روی رسیدن تمرکز می کنید، نباید دل سرد شوید. شما فقط خواسته های خود را به یاد داشته باشید. اگر این نشود آن چه؟ اگر این نشود آن وقت چه؟ جز این چه کاری می توانم انجام دهم که به همان نتیجه پایانی برسم؟ طنزنویس مشهوری مثل ماریانا نانز از این فرمول استفاده کرده و آن را به عنوان رقص پای زندگی یاد می کند. دو قدم به جلو، یک قدم به عقب. وقتی که برخی حرکت‌های شما به سوی یک هدف در حال انجام است، نمی‌توانید منتظر نتیجه بمانید. گاهی قلبتان می‌شکند. پس این تصنیف را زمزمه کنید: چه بسیار آرزوها، چه بسیار ناکامی‌ها. پس چه کنم؟ پیش به سوی آینده. تغییر قوای مغز. قسمت راست مغز شما به احساستان حکومت می کند، یعنی بخش غیر کلامی و قسمت چپ روی منطق و افکار شما اثر می گذارد. وقتی هدفتان محقق نمی شود، ببینید با کدام بخش مغز خود در تماس هستی. پس به قسمت دیگری از مغزتان باید رجوع کنید. اگر به روش های منطقی و عملی گرایش دارید و آنها بر رویاهای شما ارجحیت دارند، درباره چگونگی این احساس ها برای رسیدن به اهداف بنویسید. سیمای یک شخص مهیج را به خود بگیرید و احساسات عاطفی به هم پیوسته ایجاد کنید. برعکس، اگر احساس های شما پیوسته روان شده اند و شما دائما با آنها زندگی می کنید، اگر در احساس‌هایی همچون ترس، تردید و بی‌ارزشی به سر می‌برید و این افکار موجب شده که سرشکسته شوید، به سمت بخش عملی مغزتان بروید. در عوض اینکه با قلبتان فکر کنید، با مغزتان فکر کنید. خودتان را آموزش دهید. مجلات یا کتاب‌هایی را تهیه کنید که عکس‌های مرتبط با خواسته‌تان را به شما نشان دهد و با اشخاص مهم گفتگو کنید، به خصوص آنهایی که در زندگی این قدم‌ها را برداشتند. سپس زمینه‌ای فراهم کنید تا درباره بعضی جنبه‌های عملی آرزوی خود بنویسید. این تغییر روش سبب می‌شود در تعهد و تخیل به حد تعادل برسید و موانع را از سر راه بردارید. بله، شما درباره یک ارتباط تمام عیار می نویسید و سپس شخص مناسبی را ملاقات می کنید که درست توصیفش کرده بودید. سپس مدتی جدا می افتید. آیا این شکست است؟ شما بعد از کلی آرزو حتی به یک سفر معمولی نمی روید، اما بعضی مردم دیگر موفق می شوند حتی به پاریس سفر کنند. دوباره سعی کنید. این آن چیزی است که هلن هاتسل باید به شما بگوید. هلن در کتابی به نام اسم بردن و طلب کردن مطالب را این گونه عنوان می کند: هر چیزی را که در زندگی می خواهید اسم ببرید، انجام دهید و آن را بخواهید. هلن می گوید هرگز شکست به معنی واقعی وجود ندارد، بلکه تأخیر در نتایج هر کاری است که پیش می آید و شما خیال می کنید زمینگیر شده اید، در حالی که اصلاً اینطور نیست. اینجا شکست وجود ندارد، فقط در نتیجه کمی تأخیر پیش آمده. هرگز انرژی و توان خود را بی جهت تلف نکنید، زیرا ناامید می شوید. انرژی مثبت خود را حفظ کنید و روش به خصوصی را به دست بیاورید. من حدس می زنم که صبر و حوصله بیشتری را احتیاج دارم. این کار واقعا برای آشتی شما با روح و جسم خودتان و دیگران حیرت انگیز عمل می کند. یکی از اصول برنامه ریزی شده توسط زبانشناسی این است: چنین چیزی به عنوان شکست وجود ندارد، صرفا بازخورد در میان است، و بدانید قدرت واقعی در شکیبایی است. سه قدم فاصله از طلا. ناپلئون هیل این داستان را در کتابش نقل می کند. آقای داربی معدنی در کلرادو داشت. هرچه کلنگ زد به طلا نرسید. مجبور شد کار را رها کرده و ابزار و اساسیه معدن و زمینش را بفروشد. با سه قدم فاصله مالک جدید به رگه‌ای از طلا برخورد که میلیون ها ارزش داشت. این حادثه زندگی داربی را عوض کرد. او هیچگاه این حادثه تلخ را از یاد نبرد و همواره می گفت من این نعمت را به خاطر بی‌ثباتی خودم از دست دادم و این موضوع در زندگی درس عبرتی برایم شد. هیل اینگونه نتیجه گیری می کند. یکی از علتهای عادی درماندگی و شکست عادت به ترسیدن و کنار کشیدن است. آن هم درست زمانی که به یک شکست زود گذر می رسی. هرگز درس قدمی طلا توقف نکنید، بلکه برگردید و باز هم معدن را بکنید. هر وقت همه چیز از هم پاشیده می شود، این نشانه خوبی است. می شود آنها را دوباره به هم پیوند زد. ما درسی از وضع حمل مادر در زندگی می گیریم. 10 دقیقه قبل از زایمان سخت ترین لحظات برای مادر و بچه است. مادر در حال از دست دادن جانش است، در حالی که پدر در کلاس های لاماس شرکت کرده و کتاب های مربوط به تولد بچه را خوانده و می داند که پس از مدتی فرزندش در کنارش خواهد بود. از این رو خوشحال است. همچنین در تمامی مراحل زندگی اغلب آشفتگی ها در زندگی رسیدن به هدف سد راه می شود. وقتی که این گل الگو را تشخیص دادید، اگر هم همه چیز از هم پاشیده شد خوشحال شوید، زیرا مطمئناً به خط پایان نزدیک شده اید. بارها وقتی چیزی خراب شده، کامپیوتر هنگ کرده یا جعبه دنده ماشین از کار افتاده، با فریاد به خودم میگویم عالیه، ببین چی شده، یه اتفاق بزرگ در حال وقوعه. شما باید راه درست رو در پیش گرفته و معدن طلای خود رو از دست ندهید و بدانید شکست منادی تکامل است. برفتن مداومت کنید و همچنان بنویسید تا اتفاق بیفتد. همانطوری که زندگی سپری می شود، این کتاب هم سرانجامی دارد. من به قدرت اصولی آن پی بردم. به یاد دارید که در مقدمه کتاب ایمان به سنت جوزف حواری حضرت مسیح چقدر به من کمک کرد تا خانه‌ام را به قیمت خوبی به فروش برسانم، کار خوب و آبرومندی پیدا کنم و حالا توان آن را داشته باشم که به جای بهتری نقل مکان کنم. باید به شما بگویم من حتی در این مدت لحظه‌ای به خودم شک راه ندادم و مطمئن بودم دقیقاً به آنچه که می‌خواهم می‌رسم. هرچند وقتی به گذشته می نگرم حس می کنم در مواردی هم دچار ترس شده ام. البته هرچه را خواستم نوشتم و تاریخ آن را هم درج کردم. گاهی اوقات با حماقت و شک به سر بردم. به خودم می گفتم چرا من مثل سیدنی نشدم؟ لیستی بنویس، روزنامه را بردار، زیر لب دعایی بخوان. همه چیز آسان خواهد شد. خانه ای را طلب کن همانطوری که من خواستم. من به فکر گلوریا افتادم که یک بار پیش من اعتراف کرد که از پیدا کردن همسر مناسب مایوس شده بود. همان موقع من هم ناامید و دلشکسته شدم که خانه دلخواهم را پیدا نخواهم کرد. خانه های خوب خیلی کم و نایاب هستند، اما من همواره دعا می کردم. البته بعد از تلاش بسیار خانه‌ای با فضای باز پیدا کردم. سپس نامه‌هایی به خدا نوشتم، در ابتدا ملایم و از روی خوشبینی. خداوندا، در ابتدا از تو به خاطر برکات و اینکه کمک کردی خانه‌ای به این خوبی و زیبایی پیدا کنم کمال تشکر را دارم. به خاطر آشنایی تد و گلوریا از تو سپاسگزارم. بابت آمدن تد و خانه جدید از تو سپاسگزارم. اما وقتی هفته ها سپری شد لحن نامه ها هم تغییر کرد. خدایا چطور می توانم خانه ای را که دیروز دیدم برای خودم بگیرم در حالی که اصلا به درد من نمی خورد؟ شعورم کجا رفته؟ من دو دل هستم که آیا به این خانه بیایم یا نه؟ خدایا در این مورد به من کمک کن، نگذار کار من پیش از این سخت شود. من باید فرصت کافی برای نوشتن کتابم داشته باشم. دلم می‌خواهد خانه جدیدم آفتابی باشد. وان حمام و شومینه هم می‌خواهم. محلی دنج و آرام که از لحاظ نگهداری کم هزینه باشد. در انتهای خانه حیات دلچسب و باشکوهی داشته باشد. نشان این کار را روی تیر زنگی زندگی می گذارم و نتیجه آن را می نویسم. در آخر شومینه می خواهم که در کنارش داستانهای افسانه‌ای تعریف می کنم و از کتاب مصری می خواهم که مواظب از کاتب مصری می خواهم که مواظب همه چیز باشد. وان حمام را گرم و آماده برای دوش گرفتن می خواهم و طالب سالن پذیرایی آفتابگیر برای جمع کردن دوستانم هستم. بنابراین می توانم سر میز آشپزخانه در حالی که پیژامه پوشیده فنجانی از شیر قهوه داغ در دست دارم مشغول نوشتن شوم و از پنجره به حیات زیبا بنگرم. می خواهم همه چیز بر وفق مراد باشد، جایی که مورد استقبال مردم واقع شود. دوستان من با کمال لطف از من خواستند بیشتر واقع بین باشم. تو هرگز به وان گرم نخواهی رسید. خانه با دو حمام را فراموش کن. من افسرده شدم. روز شنبه را با دوست صمیمی‌ام دروتی سپری کردم. او شیفته اتاقهای آپارتمان من شد. بدنم سرد شد و بی‌روحیه شدم. آن شب شوهر دروتی و دوستم بیل به من تلفن کردند و برایم پیغام گذاشتند. شوهر دروتی گفت: شنیدم تو با دروتی امروز دنبال خانه میگشتی و از اینکه چیزی پیدا نکردی ناراحت و بیقرار شدی. به من زنگ بزن، میخواهم با تو صحبت کنم. به بیل تلفن کردم. میدانستم که او نگرانم است. فکر کردم میخواهد به من بگوید نزد دکتر بروم یا اینکه به داروخانه بروم و مقداری دارو بخرم و داروی تقویتی مصرف کنم. کمی حالت دفاعی به خودم گرفتم و آماده بودم که به او بگویم افسردگی من معزلی بوده نه بالینی. اما آنچه که او گفت مرا متعجب و متأثر کرد. بیل مرا نصیحت نکرد، سرزنش هم نکرد و با ناامیدی من خشک روبرو نشد. حتی مرا از آرزوهای خودم بیرون نیاورد و به من نگفت انتظاراتم را محدود کنم و واقع بین باشم. به سادگی گفت: میخواستم به تو بگویم که وقتی من و دروتی دنبال منزل میگشتیم 16 سال پیش بود، ولی من آن را کاملا به خاطر دارم. زمان سختی برای هر دوی ما بود و ناگهان من تسکین پیدا کردم و تنش از بدنم خارج شد. چون تنها نبودم، کس دیگری هم قبل از من این راه را رفته بود. من دائما فکر میکردم که بیل با دلداریش به من چه خدمتی کرده. میخواستم کتابم جوابگوی خواننده ها باشد. وقتی بدانید دیگران قبل از شما رفتند و کاری را که شما میخواهید انجام دهید دیگران هم انجام داده اند. گاهی اوقات آنها ترسیدند و افسرده شده اند و فکر کردند کارشان به نتیجه نمیرسد. آنها به راهشان باور داشتند و به جلو رفتند و حتی گاهی یک قدم به عقب آمدند تا دو قدم به جلو بروند. پس من هم می توانم. به این دلیل بود که می خواستم شما ماریانا را ملاقات کنید و داستان سیدنی، مارک و جینی را بشنوید. گلوریا اجازه می دهد شما نامه های شخصی او را بخوانید و ایلین امیدوار است که شما تشریفات تیرها را به طریق خودتان انجام دهید. آنها میخواهند به شما بگویند رویاهایتان را کم نکنید و بی‌حوصله نشوید. اگر من بتوانم این کار را بکنم، تو هم میتوانی آن را انجام بده. گاهی اوقات ترسیدن بد نیست. در هر حال آن کار را بکن. بیل یک شنبه زنگ زد. همون بعد از ظهر من خانه‌ام را پیدا کردم و درست ساعت 10 شب پیشنهاد خرید را به فروشنده دادم. حالا در آشپزخانه این خانه دنج نشستم و با اوراق پراکنده‌ای که جلویم ریخته مشغول گوش دادن به صدای ژان پیر رامپال هستم. به بیرون نگاه می‌کنم. باد در حیاط می‌وزد. باغ گل سرخ و سبدهای آویزان آزالیا از بته‌ها و بنفشه‌های سرنگ و گل‌های شمعدانی پوشیده شده. کاتب مصری در حالی که توماری پاپیروس روی دامن و قلمی در دست دارد، با چشمانی سرمه کشیده که گویی ابدیت را می نگرد لبه شومینه نشستد. مرا ببخشید. تنفسی کرده استراحتی کوتاه می کنم و تنی به آب می زنم. دوستان عزیزم و همراهان گرامی، من به عنوان خواننده کتاب میخوام میخواهم یکی از تجربیات خودم را در خصوص نوشتن خواسته ها با شما در میان بگذارم. کتابی که برایتان خواندم نوشته یک نویسنده خارجی بود با یک دنیا تفاوت فرهنگ که بین ما و نویسنده است. ولی ما هم در فرهنگ اسلامی خود سنت هایی برای نوشتن داریم. شاید تا کنون شنیده باشید که در جمکران چاهی وجود دارد که مردم نامه های خود به امام زمان را می نویسند و در آن چاه می اندازند. و این را هم می دانید که گاهی مردم به امام رضا علیه السلام نامه هایی می نویسند و در ذریح آن حضرت می اندازند. می بینید نوشتن آرزوها در فرهنگ ما نیز از قدیم بوده است. اما شاید این را نمی دانستیم که نوشتن باید انقدر مستمر باشد تا تأثیر خود را بر روی ضمیر ناخودآگاه ما بگذارد و به صورت یک باور درآید. ایمان و اعتقاد به اینکه خدای مهربان بعد از نوشتن خواسته آن را برآورده می کند بسیار مهم است. اما خدای مهربان گفته از تو حرکت از من برکت، و این را بارها شنیده ایم که اگر ما یک قدم به سمت خدا برداریم خداوند 10 قدم به طرف ما می آید. و این بدان معناست که ما بعد از نوشتن خواسته هایمان به نقاط ضعف و قوت خودمان پی می بریم و بعد از نوشتن به این می اندیشیم که چگونه می توانیم با برنامه ریزی کردن و هدف گذاری درست به طرف خواسته هایمان قدم برداریم تا به آن برسیم. نوشتن مثل این است که ما روبروی خودمان نشسته ایم و با خودمان مشورت میکنیم. مثلا من عاشق این بودم که بتوانم به خوبی به زبان انگلیسی صحبت کنم و این را بارها در دفترم نوشتم، تا اینکه بعد از مدتها به این نتیجه رسیدم تسلط بر زبان خارجی، حالا هر زبانی که باشد، تمرین آن هم به صورت پیوسته و مستمر میخواهد. روزی در دفترم نوشتم خدای مهربانم، من به تو قول میدهم تا 6 ماه آینده صفحات روزانه ام را به زبان انگلیسی بنویسم. و این جمله باعث شد که من خیلی جدیتر و با انگیزه تر به یادگیری زبان بپردازم و خدا هم کمک های زیادی به من کرد. با استادی آشنا شدم که سیدی های بسیار مفیدی در اختیارم گذاشت که می توانستم در حال انجام کارهای خانه به آنها گوش کنم و تمرین داشته باشم، و حالا می توانم به 2 زبان با خدای مهربانم صحبت کنم و برای او بنویسم. نامه های من همیشه خطاب به خداوند است و او همیشه مرا پشتیبانی می کند. Now I can write my own destiny and I believe that God has always been my supporter. And I respect God's silence because I trust Him. I'm always waiting for the guidance from God. I'm always thankful towards God's blessing. But before reaching my goal, I've already chosen my next goal. من به خداوند اعتماد کامل دارم و می دانم گاهی وقتی با وجودی که با اعتقاد کامل برایش می نویسم و هیچ اتفاقی نمی افتد، باید برگردم و به خواستم نگاه کنم و از خودم می پرسم آیا تمام آنچه را که باید برای رسیدن به خواستم انجام دهم انجام دادم؟ آیا در مسیر درست به طرف خواستم قدم برداشتم؟ و در آن لحظه خداوند به وسیله قلمم به من جواب می دهد. امیدوارم شما هم با نوشتن و داشتن برنامه مناسب به هر آنچه می خواهید دست پیدا کنید. در پایان از شما عضو هدفمند کانال بزرگ جادوی ذهن خواهشمندم، در صورتی که تجربه خاصی از نوشتن دارید که می تواند راهنمای دیگر دوستانتان باشد، لطفاً برای ادمین محترم کانال بنویسید. مطمئناً تجربیات خوب شما می تواند انگیزه‌ای باشد برای دوستان دیگرتان. با آرزوی بهترین ها برای شما.